بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا پایه فرهنگ ما عقل دینی و دین عقلانی است. دو تا پایه فرهنگ غرب دین غیر عقلانی یعنی مسیحیت و عقل غیر دینی یعنی علوم سکولار اینا بوده. شما تاریخ معرفت اسلامی رو بخواید خلاصه بکنید تو دین عقلانی و عقل دینی خلاصه بکنید، تاریخ فرهنگ غرب رو خلاصه کنید تو دین غیر عقلانی و عقل غیر دینی. این دو تا با هم تعارض داشتن و محصول شده این. یک اینو حالا مختصر چند جمله راجع به این عرض بکنم. نسبت تضاد معرفت و ایمان یا عقل و دین و ریشش هم در دین ایناست، در کتاب مقدس مسیحی ها و یهودی هاست، در عهد عتیق، در همین کتاب مقدس صریحا این عبارت آمده به وضوح که اون درخت ممنوعی که آدم و حوا به خاطر نزدیک شدن به اون درخت از بهشت بیرون رانده شدن و ترد شدن از درگاه الهی، دقت میکنید؟ در کتب مقدس مسیحی و یهودی، در کتاب مقدس، در عهد عتیق صریحا اشاره میکنه که اون درخت ممنوعه درخت آگاهی بود. از نظر مسیحی ها و یهودی ها، یعنی دینی که در غرب حاکم بود، درخت ممنوعه، اون شجره ممنوعه، اون میوه حرام چی بوده؟ آگاهی، عقل، معرفت. یعنی خدای مسیحیت و یهودی دشمن عقله، دشمن علمه. آدم و حوا رو مجازات کرد و از بهشت اخراج کرد. برای چی؟ برای که خواستن بدانند. خدای مسیحیت و یهودیت، خدای و دینی که در غرب همیشه به عنوان دین مطرح بوده، شعارش به بشر این بوده به انسان که کور شو و دور شو. نفهم. اگر میخوای دینی باشی، اگر میخوای مورد عنایت خداوند باشی، یا عقل خودت یا اون چه که ما به تو میگیم، بین این دوتا انتخاب کن. این فرهنگ دینی غرب بوده. اینا که میگم عیناً توی کتاب مقدسه که برای مسیحی و یهودی مقدسه و در عهد عتیق چند بار آمده که اساساً معرفت رو مانع ایمان و باعث دوری از خدا میدونه. در سفر پیدایش صریحاً تضاد مقدس بین علم و ایمان تئوریزه شده. عبارت کتاب مقدس اینه: زنهار که از درخت معرفت نخوری. درخت معرفت، میگه خدا گفت مبادا که انسان آگاه نیک و بد شود و همچون یکی از ما شود، یعنی یکی از خدایان، نکنه انسانم بفهمه، چشم گوشش باز بشه، جز ماها بشه، مدعی بشه. این منطق دینی در غرب بود، یعنی در مسیحیت و یهود. تو این تفکر یهودی مسیحی و دین غربی، آگاه شدن شروع تمرد و معصیته و معرفت باعث دوری از خدا و طرد از بهشته. تو این دیدگاه عقل امر شیطانی است، معرفت وسوسه است، وسوسه شیطانه. خب حالا اینو مقایسه کنید با قرآن، درست برخلاف قرآن کریم. قرآن می‌فرماد که ببینید، خدای عهدین مسیح و یهود به آدم میگه که اگر بفهمی و بدانی و آگاه بشی از بهشت طرد میشی، دیگه تو جزء جنود شیطانی. خدای قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماد که خداوند همه اسماء و حقایق را به آدم آموخت، علمه، خود خدا به انسان آموخت و به فرشتگان فرمان داد اینک آدم را سجده کنید که خلیفت الله است. هم کرامت انسان رو ببینید، هم احترام به علم و معرفت رو، تعلیم اسماء یعنی تعلیم همه حقایق به نخستین انسان، به پدر انسان ها، به آدم. بعد میگه چون شیطان بر این آدم سجده نکرد، آدم آگاه، شیطان ترد شد از درگاه خداوند. تو منطق قرآن درخت حرام درخت آگاهی و علم نیست. چیه؟ در روایت ما صریح میفرماد اون میوه ممنوعه بهشت که خداوند به آدم و حوا گفت نزدیک نشید به این میوه و شدند و به وسوسه شیطان و بعد از بهشت ترد شدن و هبوط اتفاق افتاد و به عالم طبیعت آمدند و آزمون بزرگ بشری شروع شد، اون درخت ممنوعه درخت هرس، طمع و خودخواهی بود، نه درخت آگاهی و عقل و معرفت. دقت میکنه؟ عقلانیت نبود، نفسانیت بود. از نظر ما میوه ممنوعه نفسانیت بود، از نظر فرهنگ دینی در غرب مسیحی و یهودی درخت ممنوعه عقلانیت بود. عاقل میشی شیطانی شدی تو اون فرهنگ. تو این فرهنگ اینو نمیگه، اتفاقا تو این فرهنگ میگه عاقل باش تا الهی باشی، رحمانی باشی، از عقل استفاده کن تا تو بهش بمانی، چون خود خداوند حقایق به تو آموخت. این خدا حسود تو نیست، هووی تو نیست که بخواد تو ندونی، حالا که فهمیدی گم شو برو. نه، این خدا در قرآن، خدای قرآن به تو آموزش، مثلا اون انسان رو آگاه میخواد، آگاهش میکنه. این تفاوت این دو تا تفکره. این درست شد؟ این ریشه از همون اول خرابه. در غرب اساسا این تفکر مسیحی و یهودی که منشأش کتاب مقدس اینهاست، ریشه اصلی تضاد علم و دین در غرب بوده و امروز در دنیا، تضاد عقل و دین. یکی از آثارش تفکیک ایمان از معرفت، یکیش تفکیک دانش از ارزشه، یکیش تفکیک سیاست از اخلاقه، یکیش تفکیک اقتصاد از شریعته، تفکیک عدالت از علمه، تفکیک ارزش زدایی از علمه، ایمان زدایی از علم و دانشگاهه. یکیش همینه که تا بحث اخلاقی میخوای بکنن میگه آقا بحث غیر علمی نکنه، موعظه نکن. یعنی غیر علمی دانستن اخلاق و معنویت، یعنی غیر دینی دانستن عقل، غیر دینی دانستن قلمرو علم و عقلانیت. یعنی همون سکولاریزم معرفتی و علمی، جدایی ایمان از سیاست، غیر علمی دانستن شریعت و تفکیک امر قدسی از امر عرفی. و اینا مبنای کل فرهنگ امروز غربی رو شما بید. شما تو رشته‌های علوم اجتماعی برید، در اقتصاد، در سیاست، در حقوق، در فلسفه، در معرفت شناسی، هر جا که برید تو حوزه فلسفه اخلاق اینا، هر جا که برید رگه‌های این تضاد رو و این شکاف رو بین امر قدسی و امر عرفی، بین امر دینی و امر عقلی می‌بینید. کل تاریخ تمدن و فرهنگ اروپا و غرب مسیحی 1500 سال تحت شعاع این تضاد و فاصله است. چه در دوره مسیحی و دینیشون که قرون وسطاشون و عصر تاریکی بهش میگن خودشون، چه در دوره سکولار و به اصطلاح مدرنیته. خودشون تو کتابای تاریخ تمدن دوستان دیدین که وقتی میخوان تاریخ اروپا رو میشمارن، تقسیم بندی، طبقه بندی دارن میکنن، تاریخ اروپا و تمدن رو به دو تا دوره جدا تقسیم میکنن، یکی میگن دوره ایمان، یکی میگن دوره علم. تاریخ تمدن رو برید ببینید و تاریخ علم رو تو تقسیم بندی هاشون اینجوری تقسیم میکنن، میگن یک دوره عصر اعتقاد، بعد یه دوره هم عصر بی‌اعتقادی، یعنی عصر پیشرفت و مدرن شدن و اینا. پیشرفت و مدرن شدن و عاقل شدن مساوی شده با سکولار شدن، چون مسیحیت ضد عقل تئوریزه شده. میگن عصر اعتقاد و دین و ایمان گذشت، عصر سنت، عصر مدرنیته عصر پیشرفت و بی‌اعتقادی است، عصر عاقل شدن. عاقل بودن یعنی مسیحی نبودن. دقت میکنید این تقسیم بندی رابطه عقل و دین تو این فرهنگ. یعنی غرب فهمید که مسیحیت امر غیر علمی و غیر معرفتی است و فهمید علم و معرفت امر غیر مسیحی است، ولذا تو جهان مسیحی سیاست و حقوق و اقتصاد باید سکولار باشه. اینا رو درست فهمیدن، اما اینو نفهمیدن که دین مساوی نیست با مسیحیت و یهود و بودیزم و چه و چه. در فرهنگ و تمدنی که ایمانش غیر علمی و ناعقلانی بود و عقلانیتش علیه دین در مغایرت با دین تعریف شد، علمی بودن مساوی شده با سکولار بودن. وقتی میخوام بگن آقا تحلیل علمی کن، یعنی سکولار بکن، یعنی اصلا پای دین و معارف دینی و آیه و حدیث رو اینا اگر بخونی نده یه غیر علمیه. این فکر الان تو ایران هم هست، بین بعضی نخبگان و خود ما هم هست، تو رسانه های ما هم هست هنوز، چون دو سه تا نسل با این تفکر تربیت شدن. خیلی سخته که بتونن تفکیک کنن بین اسلام و مسیحیت، بین این تمدن و اون تمدن. غیر مسیحی بود خیلی سخته براشون بفهمن غیر مسیحی بودن مستلزم غیر دینی بودن و سکولار بودن نیست. یک گزینه سومی هم وجود داره و او اسلامی بودنه، که نه ارتجاعی و خرافی و مسیحی بودنه و نه سکولار و مادی بودن. عقل مساوی نیست با سکولاریسم، علم مساوی نیست تو منطقه ما. در روش غربی زندگی دینی بودن و مسیحی بودن به معنای غیر عقلی بودنه. یک طرز تفکر غیر عقلانی، یک جانبینی توجیه ناپذیر نوعی خداشناسی غیر منطقی مبنای ایمان مذهبی قرار گرفت. عصر شکوفایی علم مساوی میشه با عصر زوال دین. عصر روشنگری عقل میشه عصر تضعیف ایمان. این دین در غرب جوری تعریف شده که مدام در خطر تهدید علم و فلسفه بوده. یعنی همیشه دو تا دشمن داشته، دو تا دشمن دقیق، علم و فلسفه. هرچی علم و فلسفه، یعنی تجربه و عقل بشر پیش رفته، ما اجتناب ناپذیره. آقا یه گذاره، عصر گذاره، گذار تاریخی، مرحله زایمان تاریخه. وقتی که تاریخ 9 ماه شد، علم متولد میشه و عقل بشر و پیشرفت و دین میره به قبرستان. عصر علم شروع میشه با عصر پایان دین و این دینیست که همش داره از طرف علم و فلسفه تهدید میشه. جامعه بشری همیشه تو این منطق، منطق غربی، محکوم است به یکی از دو بدبختی. یا باید دست از آرمان و معنویت و اخلاق و مسئولیت دینی برداره و بی ایمان باشه، یا مجبور عقلش رو تعطیل بکنه، به علم و منطق و شعور خودش توهین بکنه و پشت پا بزنه. باید بین تفکر و ایمان یکی رو انتخاب بکنه. این سرنوشت تلخ تفکر و ایمان در غرب مسیحی و امروز در غرب مدرن و سکولار تا الان. و این تمدن و فرهنگ غرب الان 1-2 هزار است دوچار این دوگانگی خطرناک و این تضاد وحشتناک درونی و ساختاری بوده، هنوزم هست. مدام ایمان مسیحیش میکشش به یک طرف، منطق و عقلانیت میکشش به یک طرف دیگه. خب این وسط طبیعی است که دوپارگی و شکاف و تضاد وجود داره و این تضاد هنوز وجود داره در تمام علوم انسانیشون و در فرهنگشون و در رسانه‌هاشون و در انسان شناسیش، در خودشناسیش، در جان شناسیش و در قالب علوم هم به همه جای دنیا هم ترجمه شده، منتقل شده و متاسفانه در بسیاری دانشگاه‌های دنیا، حتی دانشگاه‌های خود ما، اینا تدریس شده و جا افتاده تو ذهن خیلی ها، بدون اینکه فرق بین اسلام رو با مسیحیت بتونن تشخیص بدن. اصلا اسلام اومده که بگه دوره مسیحیت گذشت، تموم شد، رفت به بایگانی تاریخ. این دین آلوده شده به هزار جور خرافه و شرک و تناقض. حالا بعضی هم میگن آقا دین، جبهه دینی در برابر جبهه الهاد. کدوم جبهه دینی؟ جبهه معنوی آقا ما و بودایی و آتش پرست و نمیدونم مار پرست و آلت پرست و چی و اینا، بالاخره هممون پرست و پرستش داریم دیگه. ما معنویون در کنار هم باشیم، در برابر نقطه مقابل ما مادیون ملحد. اصلا مادی ملحد صریح تو دنیا خیلی کمه، به شما بگم همیشه هم کم بوده. اکثریت یا شکاک بوده یا معنویت های انحرافی داشته. ملحد 100% خیلی کم بوده. شما ببینید تو تاریخ پیامبرا، ببینید پیامبران چقدر نبردهاشون با ملحدین بوده. یعنی کسانی که بگن آقا 100% ما ماتریالیستیم، مثلا نیست، با بت پرست و مشرک و اینا معنوی. ما جبهه متحد معنویون تو عالم معنی نداره اصلا. معنویونی که شامل مشرکین هم میشه، شامل شیطان پرست و آتش پرست و تسلیس پرست و مریم پرست و مسیح پرست و چوب پرست و مار پرست و اینا هم بشه. اینا ما قبول نداریم، اینا هم انحراف، اینا هم انحراف، الهاد هم انحراف، کفر و شرک هر دوش انحرافه. این با این دیدگاهی همیشه تو این تفکر دوچار نوعی تضاد و پارگی بوده. تربیت دینی و مسیحی با تربیت علمی مشکل داشته، مدیریت دینی و مسیحی با مدیریت علمی و عقلانی مشکل داشته. لذا پیشرفت علم و تمدن قرن به قرن منجر شده به زوال ایمان دینی، پوچگرایی و خلأ آرمان و به سکولاریزاسیون. و شما می‌بینید از تاریخ و هنر و شعر و موسیقی و معماری تا اقتصاد و سیاست و حقوق و علم، مدام هی دارن فاصله بیشتری گرفتن قرن به قرن با آرمان دینی و تعالی اخلاقی و با معنویت. بین علم و عقل با ایمان و دین یا خصومت بوده یا رقابت. هر چه بیشتر مسیحیت به سکولاریسم تن داده، الحاد، شکاکیت و پوچگرایی تقویت شده. اینو مقایسه کنید با فرهنگ اسلام که تو فرهنگ قرآن و حدیث سنت ما همیشه بین علم با ایمان و بین عقل با دین نه خصومت بوده نه رقابت، بلکه معاونت بوده و اصلا علم و عقلانیت زیر سایه دین رشد کرده. لذا علوم تجربی و علوم عقلی، هم علوم تجربی و هم فلسفه، زیر نور و زیر سایه حمایت دین و اسلام پرورش پیدا کرده. برای که ما وحی فرا عقل و فرا تجربه است، اما با عقل و تجربه مشکلی نداره. حمایتشون هم کرده، رشدشون داده. راه رو برای عقل و تجربه باز میکنه، راه رو نمیبنده بر عقل و تجربه. اینه فرق این دین با اون دین، این سنت با اون سنت و این تفکر با اون تفکر، این عقلانیت با اون عقلانیت، نه با هم فرق داره. لذا مدرن در برابر سنتی، مدرنیته در برابر سنت، اونجا اصلا یه معنی دیگه داره، اینجا از اساس تفسیر دیگری داره و خواهد داشت. اینجا هیچ وقت علم سکولار و عقل سکولار مبنای پیشرفت نبوده. علم و عقل در تاریخ تمدن اسلامی، علم و فلسفه با شعار دینی پیشرفت کردن و رشد کردن. آخرین نکته که اینجا عرض بکنم در این رابطه اینه که در غرب که خلأ ایمان مسیحی پیش آمد در اثر رشد علم، هرچه علم و تکنولوژی جلو آمد، مسیحیت تضعیف شد، سکولاریزه شدن به خاطر مشکلی که بود و عرض کردم. بعد کم کم مسیحیت، ایمان مسیحی رفت به حاشیه. گفتم آقا ما مشکلاتمون همه رو با هم علم حل میکنیم. بعد دیدم که خب علم، علوم تجربی برای شما ابزار میاره، زندگی رو تسریع میکنه، تسهیل میکنه. قبلا میخواستی قضا درست بکنی با 4 ساعت وقت میذاشتی، حالا یه شاسی به فشار میدی میری پی کارت، خودش پخته میشه، نیم ساعت دیگه قضا پرت. قبلا باید روزی 4 ساعت 5 ساعت صرف لباس شستن میکردی، حالا میدونی تو یک ماشینی دستگاهی و یه دکمه رو فشار میدی، میری سر و بعد لباس تمیز خشک شده برش میده. قبلا باید یه سفری میخواستی بری، یه عالمی یا دانشمندی رو ببینی، 6 ماه باید مسافرت طول میکشید، حالا 2 ساعته میری. حالا حتی لازم نیستم بری، تو اتاق خودت میشینی و میخونی کتابی که او پریروز نوشته و تایپ کرده. خب اینا بهم. اما اینا، این پیشرفت ها آیا خلأ دین رو پر میکنه؟ خلأ ایمان رو، اون چیزی که ایمان مسیحی قرار بود به اروپا و غرب بده و نتونست، آیا اون خلأ با تکنولوژی و با علم علوم تجربی پر میشه؟ نشد. پوچگرایی تقویت شد. گفتن بنا ببریم به فلسفه، خواستن خلأ ایمان رو با علم پر کنن، نشد. بعد گفتن با فلسفه پر کنیم، نشد. فلسفه های سکولار. بعد گفتن با ادبیات و هنر پلش کنیم، نشد. گفتن با علوم انسانی، با انسانشناسی تجربی و معرفت حسی و اینا پر کنیم، نشد. بعد گفتن با ایدئولوژی های خودساخته مادی بشری پر کنیم، با اسم های مختلف، نشد. امروز چی میگن؟ همه راه ها به بن‌بست رسید. امروز شکاکیت و نسبی‌گرایی افراطی در عرصه علم حاکم شده، در عرصه فلسفه حاکم شده، در عرصه اخلاق، دین، سیاست، همه جا حاکم شده. حالا چیکار بکنن؟ آخرین راه حل اینه: خلأ ایمان و امید و شادی معنوی و آرامش، او رو بیاین با توهم و تخیل و مالیخولیا و با شراب و مواد آرام بخش شیمیایی و با سکس و غفلت و با این چیزا پرش بکنیم. یعنی به آرامش نمیرسیم، به جای آرامش تخدیر کنیم، چون تخدیر غیر از آرامشه. آرامش شما همه چیز رو میبینی و میدانی و آرامی. تخدیر یعنی خر شدن، یعنی هیچی رو نبین، ندان، یه لحظه قفقافل بشه تا آرام بشی. اون آرامش در غفلت پیدا میکنی، یه آرامش در معرفت پیدا میکنه. این آرامش نیست، این تخدیره، این همون خودفریبی، خودخر کردنه. تعریف تربیت عوض شده توی دستگاه. قبلا تعریف تربیت چیه توی سنت الهی؟ تربیت یعنی رشدیابی و تعالی. امروز تربیت چی شده توی این مبنا؟ تربیت یعنی تطبیق یافتن با محیط، سازگار شدن با جامعه. بچه رو میبریم مدرسه، الان تربیت میخوام بکنن، بهش رشد یاد نمیدن، که بهش یاد میدن چجوری خودتو با جامعه تطبیق بده. پس حق چیه، باطل چیه، رشد چیه، عدل چیه، ظلم چیه، خیر چیه، شر چیه، اینا هستن ملناکی. بهش یاد میدن آقا جامعه اینه، اجتماعی بشو. مدرسه و تربیت برای اجتماعی کردنه، نه برای رشد دادن. اینا دو تا فلسفه تربیته. اینم از این عرضم که اون شکاف بین معرفت و معنویت در غرب مسیحی سکولار روز به روز عمیق‌تر شده. فردیت و فردگرایی، غریزه و خودخواهی تقویت شده. معنویت و عشق و تقوا تضعیف شد. کفه قدرت و ابزار رفت سنگین شد، کفه معرفت و فضیلت سبک شد. علم و فلسفه و ایدئولوژی ها هم نتونستن خلأ ایمان دینی رو پر کنن، چون اصلا علم و فلسفه، معرفت علمی و معرفت فلسفی نمیتونن بالقوه های انسان رو بالفعل بکنن، نمیتونن به انسان تعالی ببخشن. ایمان جدا از معرفت داشتیم که شبیه شد به تعصب. علم بدون ایمان، یعنی علم تجربی و عقلی بدون ایمان بود، اونم تبدیل شد به تیغ تیز در دست زنگی مست. و آخرین راه حل غرب دوباره همون اولین راه حل. یه تعبیری داره پولیتسر، میگه از لحاظ نظری و معرفتی ما دیگه امروز مجبوریم ماتریالیست و سکولار باشیم، بی ایمان باشیم. عقلمون میگه دین و مسیحیت و معنویت همش دروغه، همه خرافه است. از لحاظ نظری ما مجبوریم ماتریالیست باشیم، ولی از لحاظ اخلاقی، روانی و ایمانی چون عملا نیاز داریم به آرامش و تو ماتریالیسم و سکولاریسم آرامشی نمیتونه باشه، چون عملا نیاز داریم از لحاظ اخلاقی و روانی بیام ایدئالیست و معنوی باشیم. یعنی باز بین ذهن و علم، باز بین ذهن و واقعیت، باز بین علم و عمل، باز شکاف و تضاد و فاصله. یعنی بگیم آقا ما ذهنن ماتریالیستیم، سکولاریم، فقط دنیوی و مادی فکر کنیم چون اونا دروغ همش، ولی در عمل چون نیاز داریم بیام ایدئالیستی فکر کنیم، یعنی معنویت بتراشیم، خودمون اخلاق بسازیم، اخلاق سکولار، معنویت مادی. باز دوباره همون تضاد بین نظر و عمل، شکاف علم و ایمان وجود داره. حالا سوال اصلی که یه سوالی بی جوابی است تو این منطق، مسئله اینه که خب بعد از خرابی اون بنیانها و مبانی چطور میشه بنای رفیع ایمان و شادی و امید و شادی معنوی رو دوباره بسازیم؟ مگه شما میشه از لحاظ نظری مادی باشی، از لحاظ عملی معنوی باشی و ایدئالیست به قول خودتون باشی، آرامش ایجاد کنی؟ مگه میشه؟ اینا به هم مربوطه. اصلا این پاش رو اونه، شما پاش رو هوا گذاشی چطور میخوای به آرامش برسی؟ این سوالا بی جوابه، این سوالا بی جوابه. چطور میشه موجود خودخواه و شکاک بود در این حال به آرامش و تعادل و تعالی رسید؟ اینا سوالا بی جوابیه. تو این غرب، فرهنگ غربی که ما باش مشکل داریم، برای کدام ایده مقدس فداکاری بکنیم؟ از کدام اطمینان و ایمان به کدام مطلق به آرامش برسیم؟ به کدام آینده قطعی امید داشته باشیم؟ وقتی خدا دروغه، وقتی خدا دروغ است، یا خدا دروغ گفته است به ما، وقتی نشه مطمئن بود که خدا راست است و به ما راست گفته است، به کدام وعده الهی شاد باشیم؟ چرا شاد باشیم؟ چگونه میتوان شاد بود و امید بود، با امید بود؟ از جانبینی مادی و حسی چطور آرمان خواهی متولد بشه؟ چیزی که محصول خودپرستی است چطور به آرمان پرستی و ایده پرستی برسه؟ اینا سوالاتش که آقای مطهری طرح کرده. میگه در جهان سرد، در جهان سرد مکانیکی چرا احساس اضطراب و تنهایی نکنم؟ اصلا چطور میشه به آرامش رسید؟ اگر حقیقت برترین نباشد، فداکاری چه ارزشی و چه توجیهی داره؟ این سوالا در جهانی که نتوانست مسیحی بمانه و سکولار شد ولی همچنان تشنه آرامش و امیده، بی جواب مونده. اونا میگن ما هزینه عاقل شدنمون رو پرداختیم، آرامش رو از دست دادیم. هزینه عاقل شدن و عالم شدن رو پرداختیم، دیگه آرامش نداریم، دیگه امید نیست، همه چیز تاریکه. اما تو معرفت اسلامی، ایمان الهی و دینی ضد عقل و سرکوبگر معرفت نیست. به آرامش میشود رسید زیر سایه عقلانیت، میشود خوشبین به جهان بود، میشه عاقل بود و مؤمن بود. اصلا ایمان ما با عقل گره خورده و عقل ما با ایمان ما گره خورده. در ایمان اسلامی مبتنی بر معرفت، جهان هدف داره تحت مدیریت خداونده و هدف این جهان اینه. جهان طوری طراحی شده که هدفش خیر و تکامل و سعادت ماست. جهان به نفع ماست، جهان دوست ماست. شما ببینید تو جهانبینی توحیدی و دینی، جهان دوست ماست. خداوند که دوست داره ما رو، جهان رو طراحی کرده، به نفع ما طراحی کرده. ما بی پناه و تنها نیستیم. با این تفکر شما هم عاقلی، هم امید داری، هم میتونی شاد باشی، آرامش داشته باشی، در این حال علمی هم زندگی بکنی. چنین ایمان دینی که مبنای معرفتی داره باعث بهجت و شادی و نفی پوچیست، منبع آرامش واقعیست نه آرامش مصنوعی، باعث امیدواری و نشاط. پوچگرایی و بیهدفی رو، خودخواهی رو، شکاکیت رو، سوء ظن به زندگی رو، بیتفاوتی رو، بیترفی رو نفی میکنه در این حال یک نوع لذت متعالی تری که لذت معنوی است و به قول حکمای ما دوام و خلوص و عمق و ارزش بیشتری از لذت جسمانی داره به ارمغان میاره. تازه اینا بخشی از آثار فردی ایمانه که حالا دیگه برای که خسته نشید من اینو بیشتر توضیح نمیدم. اینا تازه بخشی از آثار فردی ایمانه اسلامی است و یه سلسله آثار اجتماعی هم داره، از جمله اینکه تو تفکر اسلامی رعایت حقوق دیگران، مسئولیت پذیری و عدالت یک امر مقدس میشه، نه یک امر عرفی مادی. منافع دیگران در کنار منافع فردی ما تعریف میشه، نه در تضاد با اون. اثر اجتماعی دیگر این ایمان این که ارزش‌های اخلاقی رو تو جامعه گسترش میده، قدرت تحمل مشکلات فردی و اجتماعی رو تقویت میکنه. آخرین مطلب که خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم، به عنوان سومی مشخصه این فرهنگ که خیلی کوتاه عرض میکنم خسته نشید، یکی از محور دیگری که ما با فرهنگ غرب به اصطلاح مشکل داریم اینه که بین اینو دقت کنید خواهش می‌کنم که اول عرایض من تو مقدمه توضیح اشاره بهش کردم، مغالطه میکنن اینا بین درست و نادرست با نو و کهنه که اسمش رو می‌ذاریم تجدد زدگی. این مغالطه رو هم بعضی از عوام متعصب به اصطلاح دینی ما که جاهل و جامدن، این جهل و جمود منشأ این فکره، هم اونها اشتباه رو میکنن، لذا به نام مذهب جلوی هر نوع تحول و پیشرفت رو قائل نیستن. از این تیپ آدم ها اگر شما 50 سال پیش 90 سال پیش میپرسیدی آقا ما میخوایم بشینیم توی سالونی که میکروفون و دوربین و صندلی و اینا از خانمان نشستن آقایون نشستن، میخوایم بحث دینی بکنیم، میگفتن بدعت حرام، یعنی که شعور تفکیک مفاهیم رو از هم دیگه ندارن. این جمعه وهابی همینطورن. من مشرف بودم چند پیش مدینه تو مسجد نبی نشسته بودیم، این درسایی که میذارن حلقه های درسی میذارن تفسیر و عقاید و فقه و اینا میگن، سر جلسه رفتیم زمان میلاد پیامبر اکرم بود صلوات الله علیه و آله، این آقا نشسته بود میخواست بگه که به اصطلاح مولودی گرفتن برای پیغمبر این بدعت و حرامه. حالا البته مولودی که من میگم منظورم بعضی از این مولودیایی که الان میگیرن تو ایران و جای دیگه نیست که به اسم به بهانه جشن تولد پیغمبر همه چیز میگیم و همه کار میکنن، این عقده‌های متراکم شده رو به اسم پیغمبر همه رو میزنن دونا، این کاری که وقتی دیگه نمیشه کرد به اسم مولودی و اینا میان میکنن. ایران من کار ندارم، ولی صفی که ما برای پیامبر اکرم سالگرد تولد پیامبر آدم خوشحال باشه، شاد باشه، تبریک بگن که خداوند در چنین روزی چنین موجود مبارکی رو وارد یه عالم کرد که منشأ همه رحمت شد، این رو آقا های داشت سالون میکرد که بدعته. بعد میگفت که بدعت است چون در سنت پیغمبر چون این چیزی نبوده. خیلی جالبه، یعنی چون خود پیغمبر برای خودش جشن تولد نگرفته، یعنی خود پیغمبر چون نیامده به مردم هر سال بگه من به شما تبریک میگم که من در این روز به دنیا آمدم، این بنابراین بدعته. بعد جلسه بحث که تموم شد آمدم بلند شد گفتم بهش که آقا تعریف بدعت چیه؟ بدعت هر امر حادث مستحدثی که سابقه نداشته در دین، این که بدعت نیست که. بدعت اینه یه چیزی را شما به دین نسبت بده در حالی که تو دین نیست، یعنی به دروغ بگی اینا دینه، یا یه چیزی که جزء قطعی دینه شما بگی آقا اینا جزء دین نیست. بدعت یعنی تغییر دین، یعنی حذف بخشی از عقاید یا اخلاق، ارزش‌های اخلاقی یا احکام دین که جزء ارزش‌ها و عقاید و احکام ثابت قطعی دینه، ضروری دینه، اینا رو حذف کنی از دین، یا یه چیزی من در آوردی همینطوری به دین بچسبونی بگی آقا دین اینه، اینا بدعته. و الا اینکه یه چیزی در زمان پیامبر نبوده، یه پدیده، این رفتاری، عادتی، فعلی، لباسی، چیزی حالا هست، این که بدعت نیست. گفتم اگه این بدعته تو خودت در رأس بدعت گذارانی، برای که نشسته بودی پشت میکروفون داشتی صحبت میکردی، پیغمبر کجا پشت میکروفون صحبت کرده؟ ازش پرسیدم گفتم در سنت پیغمبر یه جانشون بوده که پیغمبر میکروفون پشت میکروفون صحبت کرده، تو که خودت در رأس بدعت گذارانی. که حالا به جای که جواب بده عصبانی شد و شروع کرد به فحش دادن و اینا، منم دیدم الان واسطم زود میگن اینا چیزانو دیگه از مسجد نبی زدیم گیر. این دیدگاه مخصوص اونا نیست، مخصوص اون حنبلی یا وهابی نیست، این دیدگاه تو جهان اسلام بوده به شکل‌های مختلفش، بین خود ما هم بوده. ولی از اون طرفش هم مغالب تأثیر، این که اول عرضم اشاره کردم، این که آقا امر کهنه بد است چون کهنه است یا چون بد است، کدوم و چرا؟ امر جدید و نو خوب است چون جدید است یا چون خوب است؟ این از لحاظ فلسفی که دو تا مشکل داره. این که هر نوعی خوبه چون نوعه، هر امر قدیمی بده چون قدیمیه که متجددین میگن، یا بعض از متحجرین از این وریش، هر امری نوعی بده چون نوع است، هر امری کهنه خوبه دینیه چون کهنه است. هر دوش غلطه، اینا اشکال فلسفی داره. یک، اولا در هر دوی این دوتا تفکر که ظاهرا با هم ضدن ولی مبناشون یکیه، اتفاقا تو یه جبهه هم، توی هر دویشون معیار مد و زمانه و مرور زمانه. برای داوری و تحلیل معیار عقلی و اخلاقی ندارم، بر اساس زمان داوری میکنم. این غلط غیر عقلیه. تکلیف استدلال چی میشه؟ اینجا ساعت و تقویم و مد، تاریخ جای استدلال رو گرفته تو هر دوشون. اشکال دوم، سوال دوم اینه که اینا در واقع میگن امر کهنه بد است، این متجدد زده ها، امر کهنه بد است چون مشمول مرور زمان شده، و الا اون وقتی که تازه بود خوب بود، وقتی که نو بود خوب بود. یعنی چی؟ عکسش هم این متحجرین، این بد است چون تازه است، و الا اگر قبلی بود قدیمی بود خوب بود. هر دوش حرف بی اساسی، چون در هر دو تفکر باز اینجا خوب و بد میشه امر زمانی و لذا میشه امر نسبی. اینم از لحاظ فلسفی مشکل داره. خوب و بد تو نگاه ما و عقل دینی باید براش استدلال بیاری، استدلال عقلی و شرعی، استدلال فلسفی، استدلال اخلاقی، نه چون کهنه بده، نه چون کهنه خوبه، نه چون نوع بده، نه چون نوع خوبه. سوم این که این حکم زمانی که اینا میکنن در مورد حق و باطل یا خوب و بد، این چقدر شمول داره؟ آیا فقط ابزار نو و کهنه رو میگیره؟ آیا روش نو و کهنه رو؟ آیا ارزش ها رو تقسیم میکنه به نو و کهنه؟ آیا خود حق و باطل نو و کهنه داره؟ اخلاق و حقیقت نو و کهنه داره؟ ریاضیات نو و کهنه داره؟ مثلا دو تا چهار تا یه زمان، دو تا چهار تا یک زمانی حق، یه زمان میشه باطل؟ یا نه فقط تجربه، تجربه امر تجربی است که نو و کهنه داره، امور زمانی نه امور غیر زمانی. حق و باطل امر زمانی نیست، امر فلسفی است. بنابراین هر چیز، همه چیزی که تجربی و ابزاری نیستن که نو و کهنه داشته باشن، لذا نو و کهنه کردن همه جا معیار ارزش گذاری نیست. و اشکال آخر به این نکته آخر اینه، به همین که نو کهنه رو با چیز قاطع میکنن، این که پیشرفت علمی و ابزاری، یعنی هر امر ابزاری نوعی، باز لزوماً و مطلقاً نفع بشر رو تضمین نمیکنه. شما الان دیدین توی خود ما هم هست، هر چیز تازه‌ای رو بعضی خیال میکنن چون نوعه حتما کامل داره. اینا مخلوط میکنن مفاهیم رو مثلا با ابزار. مثلا فرض کنید چرخ گوش، نمیدونم کامپیوتر، نمیدونم میکروفون، خب بله سال به سال نوع بهترش، دقیقترش، کاملترش میاد. چرا؟ چون اینا ابزاره و بحث تجربیش. یه مغالطه بزرگی که تو ذهن خیلی ها وجود داره، همه چیز رو با همین چرخ گوشت و میکروفون و اتومبیل مقایسه میکنن. خیال میکنه چون ماشین مدل مثلا 2007 از ماشین مدل مثلا 2000 یا 1970 مثلا دقیق‌تره، ملاحظات بیشتری داره، فواید بیشتری داره، بنابراین فلسفه ها و ایدئولوژی ها و نظریه هایی که در حوزه علوم انسانی و دین و اخلاق اینا هم میاد، امروز نسبت به نظریه مثلا 30 سال پیش یه قدم کامل‌تر و جلوتره. دیدید بعضیا اصلا هیچی نه فلسفه میدونن، نه اخلاق خوندن، نه اقتصاد خوندن، نه هیچی، نه دین میدونن، هیچی، اصلا سوادی ندارن. همینطوری کلی آقا مفاهیم جدید آمده، شما وارد نیستین. این حرفا که شما میزنید مال مثلا قرن گذشته است، اینا مفاهیم جدید هنوز دارن میان پا به پای زمان جلو میان. حالا خودش اصلا نمیدونه چی امروز گفتن چی دیروز گفتن. نخیر آقا، تو مفاهیم نظری و فلسفی تو حوزه اخلاق و دین و علوم اجتماعی گاهی الان حرفای میزنن صد بار مزخرفتر از حرفایی که سه قرن پیش میگفتن، صد درجه منحط‌تر، صد درجه غیر عقلانی‌تر. مگه هرچی که تازه است بهتره؟ مگه همه چی چرخه گوشته؟ اینا که مسائل چیزی نیست، اینا مسائل دیگه. بسیاری از مکاتب و ایدئولوژی ها داره تو دنیا میاد، تو حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی، هنر، فلسفه، اخلاق، که بسیار مزخرفتر، بسیار ارتجاعیتر، عقب موندهتر، ضد عقلیتر از حرفایی که نیم قرن پیش یا یک قرن پیش میگفتن. این حرفا چیه؟ هر پیشرفتی در حوزه علم و ابزار و تکنولوژی، هر حرف نوعی لزوماً و منطقاً نفع بشر رو تضمین نمی کند. اینم آخرین نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. درست پیشرفت ایجاد تو علوم اجتماعی بود، من میخوام بگم تو خود ابزار و تکنولوژیش هم همینه. مگر هر تکنولوژی و ابزار جدید به نفع بشره؟ تازه همین هم نیست. حالا فلسفه و علوم اجتماعی به کنار، تو خود تکنولوژی هم اونجوری نیست. پیشرفت علم و تکنولوژی و ابزار دو طرفه است، سود و ضرر هر دو رو تسریع کرده و تسهیل کرده. یعنی اگر از یک طرف زندگی رو تسهیل و تسریع کرده، راحت تر کرده، خدمت رسانی رو توسعه داده، از اون طرف جنایت و انحطاط و آدم کشی رو هم آسون کرده. یه زمانی باید با یه شمشیر می‌خواستن بجنگن، خیلی زور می‌زدن تو یک جنگی مثلا 10,000 نفر کشته می‌شد، دیگه گفتن آقا دیگه نصف عالم کشته شده. خب امروز با یه دگمه رو فشار میده یه مرتبه 500,000 آدم رو به خاک و خون می‌کشن. خب این پیشرفته؟ اینا محصول تکنولوژی دیگه. هر امر جدیدی، حتی می‌خوام بگم در حوزه ابزار و تکنولوژی، هر پیشرفتی مثبت نیست. شما امروز علم و تکنولوژی پیش رفته، هم میتونی خدمات انسانی رو تسریع بکنی، توسعه بدی، رسانه و ارتباطات و انتقالات و علم و بهداشت و امنیت و اینا خب خیلی بهتر شده دیگه. یه وقتی طرف از درد دندون هم ممکن بمیره، چرک کنه، عفونت کنه، بمیره، حال نیست دیگه. این طرف هست، اما متقابلا جنایت و انحطاط هم خیلی آسون شده و جهانی شده. ایناش هم ببینیم دیگه، در خدمت فساد و ظلم و جنگ و تجاوز و انحطاط هم آمده، جنایت هم آسون تر شده و سریع تر شده. خب همین تکنولوژی از توش هروئین هم آمده بیرون. این قرص های روانگردان هم از تو تکنولوژی و علم آمده بیرون. بمبای شیمیایی، هسته‌ای، میکروبی هم از تمیتو آمده بیرون. سینما های فساد، فسافتکاری ها، اینا همه اینا هم محصول علمه، اینا هم محصول پیشرفت و تکنولوژیه. بنابراین اولا هر نوعی به صرف نو بودن ارزش مطلق نیست، بستگی داره از لحاظ فلسفی و اخلاقی آیا قابل دفاع باشه یا نباشه. ثانیا علم یعنی علوم تجربی و تکنولوژی به تنهایی کافی نیست، نمیتونه انسانیت انسان رو تقویت کنه. هرچه علم و تکنولوژی و ابزار جدیدتر و مدرنتر در آن واحد دو منظوره است، هم میتونه در خدمت عقلانیت در بیاد، هم در خدمت نفسانیت، هم به رشد انسانیت کمک میکنه، هم به رشد حیوانیت، هر دوشه، هم رشد هم انحطاط، هم به حق میتونه کمک کنه هم به باطل، هم به عدل هم به ظلم. امروز این ظلم امریکا و غرب اینا چطور جهانی شده، بر همه جای دنیا اینا مسلط شدن که خودشون میگن ده ها شکنجهگاه در سراسر دنیا داریم. خب اینا هم به کمک علم و تکنولوژی شده دیگه، بلا این ظلم هم پس گسترش پیدا کرده. الان تکنولوژی و علم در خدمت ظلم جهانی است، در خدمت عدالت جهانی هم میتونه باشه. تکنولوژی مساوی نیست با حق، تکنولوژی ابزاری است باید در خدمت جبهه حق به کار گرفته بشه و مهار بشه. نو مساوی نیست با خوب، بد مساوی نیست با کهنه، نو مساوی نیست با بد، کهنه مساوی نیست با خوب، نو و کهنه هیچ نسبتی با خوب و بد هیچ نسبتی ندارد، هیچ نسبتی. باید ملاک اخلاقی و استدلالی بیاریم. و پیشرفت خودش به تنهایی معیار حق نیست، کافی نیست، خودش به طور مطلق هدف مقدس و ذاتی نیست، ارزش مطلق نیست، ارزش نسبی است، بستگی داره کاملا که در خدمت چه اهدافی و چه ارزش‌هایی قرار بگیره. اینا سه تا از محورهایی بود که من اشاره کردم، سه تا از محورهایی که ما با اون چه که به نام فرهنگ غرب مطرح شده باش مشکل داریم. پس ما با امر نو مشکل نداریم، ما با علم علمی دیدن مشکل نداریم، ما با عقلانیت مشکل نداریم. با پیشرفت و تحول مشکل نداره. مشکل ما معلوم شد، از جمله به اینا بود، به این ستا که من اشاره کردم. مشخصه اول این که اینا انسانیت انسان رو تابع حیوانیتش میدونن، یعنی برای فرهنگ و تمدن و اخلاق و دین و فلسفه و هنر و برای هیچی منشأ فراحیوانی، منشأ انسانی و الهی قائل نیستن. دوم اینه که تو این فرهنگ نو مساوی شده با خوب، کهنه مساوی شده با بد، که این غلطه، همونطور که عکسش هم غلطه. و سوم چی بود؟ چی؟ یه نفر بگیم آمین. نه، اینه که گفتم مغالطه بین کهنه و نو، یکیش، یکی مغالطه بین کهنه و نو، بین کهنه و نو با خوب و بد، که این سومی بود. یکی چی بود؟ یکی این که فرهنگ یک منشأ الهی انسانی داره، انسانیت انسان مغالطه با حیوانیت پیش نشه. ما فقط نگاه انسانشناسی سکولار انسان رو فقط یه حیوان میبینه، یه موجود مادی و طبیعی میبینه، به استعدادها و قوای فراتبیش قائل نیست. سوم چی؟ آره، سوم این بود که تو فرهنگ ما مبتنی بود بر دو پایه، عقل دینی و دین عقلانی، اما در اونجا دین غیر عقلانی و عقل غیر دینی، یعنی عقل سکولار. این سه تا از تفاوت‌های ما با اونا بود. خیلی ممنون و متشکر که هم تحمل کردید، هم خوب گوش دادین، هم تحمل کردین موبایل‌ها رو خاموش نگه داشتین یه ساعت. سلامت باشید. خب به اینا بدین خوردن؟ به من ندیم، وقت خوردن نسلم. فرمودن که شما فرمودید خدای دین مسیحیت و یهودیت به پیروانش گفته دنبال آگاهی و معرفت نباشند، در حالی که این سخن بیانش از جانب خداوند غیر ممکن است. خب ما نگفتیم خداوند گفته، من دارم عرض میکنم که خدایی که در عهدین، در عهد عتیق، در کتاب مقدس مسیحی و یهودی که بهش هر دوشون به این معتقدن، به عهد عتیق، خدایی که اونجا تعریف شده چنین خداییست که خودشون میگن خدا غضب کرد بر انسان، انسان رو ترک کرد، آدم رو ترک کرد به خاطر اینکه رفت سراغ معرفت. من دارم از اونا نقل قول میکنم، نگفتم من خدا اینو گفته. خدا به نظر ما همون چیزی رو گفته که قرآن میگه. فرمودن این سخن بیانش از جانب خداوند غیر ممکن است. بله، از نظر ما بله، ولی از نظر مسیحی ها و یهودی ها نه. ممکن است این سخن از سخنان تحریف شده در انجیل و تورات و کتب عهد عتیق باشد. نه که ممکنه، حتما اینجوره. من داشتم توضیح میدادم که این دو نوع دین، دو نوع فرهنگ هست. ولذا اونا که میگن سنت و مدرنیته، اونا که میگن امر مقدس، امر عقلانی با هم تضاد دارن، منشأش چیه؟ تو فرهنگ ما که همچین تضادی نیست. چگونه میتوانیم انسان متفکر اسلامی معاصر باشیم؟ اولا خود توجه به این مفهوم به نظر من مهمه. ثانیا این که این از اون چیزایی که باید براش هزینه بدیم. بعضی از بچه‌ها، طلبه‌ها، دانشجوها، چون من طلبه‌ام، میان میگن آقا ما چی کار کنیم که چیز کنیم، چی بخونیم؟ بهش میگن که 1000 تا کتاب، 2000 تا کتاب، 3000 تا کتاب. بازم میخواد؟ باید هزینه بپردازیم. اگر کسی مقاد متفکر مسلمان معاصر باشد، باید از لحاظ علمی و عملی هزینه بپردازه. یعنی من نمیگم همه این کار، همه که نمیتونیم، بالاخره همه 1000 تا گرفتاری و کار و محدودیت ها و همه مشاغل محترم و لازمن. اتفاقا اسلام یکی از مزایای بسیار زیباش اینه، میگه تمام مشاغل اجتماعی که خدمت به جامعه میکنن عبادت. اگر اسلام میگه اگه تو یک شهری، جامعه، روستایی، کشوری بودی که نونوا نداره، آهنگر نداره، قصاب نداره، کشاورز نیست، گندم تولیدیش کنده، پزشک نداره، بر تو واجب شرعی است که بری اون کارو انجام بدی، هم زندگی تأمین بشه، هم اون کار انجام. بنابراین از نظر اسلام اینجوری نیست که ما یه شغل مقدس داریم کشیشه، بقیه شغلا غیر مقدسن. اصلا هم چیزی نیست. در اسلام همه مشاغل مقدسن، اگر هدفشون خدمت به جامعه، تأمین نیازهای مادی و معنوی مردمه. البته شغل تعلیم و تربیت هم در رأس همشه، برای که به انسانیت انسان داره سرمایه گذاری میکنه، فراتر از حیوانیت انسان. مطالعه، نوشتن، فکر کردن، بحث کردن، اینو باید سرمایه گذاری کنه. بعضی سوالاتی که وقتی به موضوع جلسه ما نداره، من با اجازه اینا رو سانسور میکنم. فرمودن که نخوانید، نمیدونم یا بخوانید. آدم علیه السلام رو میخونیم. آدم علیه السلام وارد بهشت نشدند، چون بهشت خانه تکلیف نیست، عمل و جزا نیست، خانه آزمایش نیست. اول باید آدم این کار را انجام داده باشد تا بعداً وارد بهشت شود. دو، در روایت آمده که امام صادق فرمودن از آدم وارد بهشت نشدند. حالا بحث ما اصلا بهشت و جهنم نبودن، اما یه چیز دیگه داشتیم میگفتیم. اشاره کردم به یه مناسبتی به این قضیه، خواستم نتیجه دیگه راجع به معرفت و اینا بگیرم. بله، اون چیزی که هبوط اتفاق افتاده ما عقیده نداریم، اون بهشتی که در تعبیر ماست که آدم و حوا از اونجا رانده شدن هبوط کردن، همان بهشت و جهنمی است که بعد در پیشه. نه، ما نگفتیم همونه. فهمونید در جامعه حتی رسانه ها وقتی در برخی مسائل صحبت از دین به میان میآید میگوین غیر علمی بحث نکن، پاسخ راه حل ساده و عوامانه به این شبهه را بفرمایید. منظور این است که تمام افراد در تمام سطوح تحصیل دین مسائل پاسخ دارن. من عرض کردم این که شما وقتی بحث دینی میکنید، بحث دینی با بحث علمی دو نوع بحث متضاد تصویر میشه، منشأش همین دیدگاهه. ما توی دیدگاه اسلامی دین رو، آیات و احادیث رو منشأ و منبع معرفت معتبر میدانیم، یعنی معتقدیم و یک منبع معتبر معرفت است، بلکه معتبرترین نوع معرفت است. خب اگر اینم معرفته، اگر علم است، اگر علم اعلاست، بنابراین شما اگر دارید آیه میخوانید علمی ترین بحث رو دارید انجام میدید. البته این حرف درسته که اگر کسی اصل دین رو قبول نداره، اصل قرآن رو قبول نداره، شما براش آیه و حدیث نباید بخونید، برای که شما میگه آقا خدا اینو گفته، پیغمبر اون میگه من آقا حتی خدا چه قبول ندارم، تو برای من آیه قرآن میخونی؟ این بله، اگر چنین کسی هست شما باید قبلا راجع به اصل خدا، اصل توحید و نبوت باش بحث عقلی بکنید. ولی معنیش نیست که آیات قرآن معرفت نیست، معرفت است، متعال این قبول نمیکنه برای که مبانیشو قبول نداره، شما باید اون مبانیش اول باش بحث بکنید. فرمودن آیا منظورتون از مسیحیت و یهودیت دین امروزی آنهاست یا اصل دین؟ طبیعتا دین امروزی است دیگه، چون اصلش که ما معتقدیم این حرفاتش نبوده، ما معتقدیم اصل اونا با اصل اسلام تضاد نداشته، اسلام کاملتره، جامعتره، ولی تضاد نیست. فهمیدم که سوالی که برای مطرح شد، اگر غربی ها ما مسلمانان را حیوان فرض کرده اند، من که این آزده هم مثلا گوش نکردیم، خواب بودم. اگر غربی ها ما مسلمانان را حیوان فرض کرده اند، پس خودشان چی؟ من اصلا نگفتم که اونا گفتن ما حیوانیم. اونا میگن کلن انسان یک حیوانیست، بیش از یه حیوان نیست، منتها یه انسان ها حیوانات پیچیده تر و باهوشترن، حیوان ها زرنگتر دارن و کودنتر دارن، ما ها مثلا جزو و زرنگتراشیم اگر باشیم. فهمونن مگر خودشان انسان نیستن؟ از شما میخوام در باب حجاب هم کمی صحبت بشود، چرا هر وقت به گیلان میایید راجع به معرفت چمسی صحبت میکنید؟ اینه الان فهمیدم که گیلان اومدم راجع به معرفت چمسی صحبت، راجع به حجاب هم. خب سوال خاصی راجع به حجاب خیلی میشه حرف زد، اون دوستمون گیره نوشتن بلندشن مشخصا بگن چه سوالی راجع به حجاب دارن، من همونو جواب بدم. نترس، نه جدا بلندشین بفهم. اب نداره، فرمایشون درسته، منتها میخوام اینم مشخصا سوالی، چون راجع به حجاب سوالات مختلف ممکنه مثلا سوال خاصی راجع به حجاب داریم نداریم؟ خیلی، چون من اگه بخوام راجع به حجاب سوال کنم دوباره الان باید یه ساعت چی بگم، من حاضرم، شما حاضر میشین راجع به حجاب یه بحث جدید شروع کنیم؟ ولی خوبه باید اینا بحث بشه. حالا من فقط ارجاع میدم که اما آقای مطهری چون اسمشو بردم حتما میدونید دیگه، ایشون هم در کتاب نظام حقوق زن در اسلامش، هم یک کتاب مستقل راجع به حجاب باز، و هم باز یک کتابی در جواب اشکالاتی که به حجابش شد، در واقع سه تا کتابشون داره که دو تاش مخصوص حجابه، یکیش هم به حجاب اشاره شده. من می‌خواستم حالا خواهش کنم اگر دوستان راجع به مسئله سوال دارن این سه تا کتاب رو ببینن، بسیاری از سوالاتی که راجع به حجابه اونجا جواب داده شده. اینا هم فقط نخونین برای ثوابش، چون حالا شما که اینجا هستین اکثرا همتون خودتون حجاب دارین دیگه، اینا رو بخونین برای که به دوستانتون، به همسایه‌هاتون، به اونایی که این چیزا رو نمیدونن به اونا منتقل کنید، چون بعضی کتاب میخونن فقط برای ثوابش. معنی لغات و واژه‌هایی که به کار می‌برید برای عوام قابل درک نیست. لطف کنید این واژه‌ها را ساده‌تر به کار ببرید تا همه بفهمند. من واژه سختی به نگونم گفتم اینجا. بله، فرمودن در بین صحبت‌ها فرمودید حیوانات ایمان ندارند، اما در قرآن آیه‌ای داریم که فالسماوات ما فالسماوات و ما فی الارض. ببینید اون چیزی که در قرآن اشاره میشه یه بحث تسبیح، تسبیح بله، نه حیوانات، حتی اشیاء هم از نظر ما در حال تسبیح هستند. بلکه قرآن می‌فرماید ما من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیچ شیء هیچ چیزی در عالم نیست الا اینکه مشغول تسبیح خداونده. این تسبیح یه بحث تسبیح تکوینی یه بحثه، این که تحت عنوان ایمان گفتیم، این ایمان اصلا فرع بر معرفت انسانی، اختیار انسانی، فرع بر اینه که کفرم معنی داشته باشه و ایمان من به این معنا ما گفتیم، و الا نگفتیم که بقیه موجودات کلا تسبیح هم نمی‌کنن. چرا افرادی که مسئولیت‌های سنگین دارن همیشه آمار ترور شخصیت هستند و چرا به خوبی توضیح نمیدهند تا این حرف حدیث ها نابود شود؟ یه حرف درستی، حال من نمیدونم منظور تو راجب کیه چیه، راجب حالا شخصیته که هیچی، راجب شخصیته فکری و سیاسی، راجب همه مونم، راجب آدم های معمولی مثل بنده و شما هم همین جوره. یعنی به وقتی ما شایعات میشنیدیم راجب یه افرادی، بعد که میرفتیم با خودش صحبت میکردیم میدیدیم مثلا بگردم فلانی اینقدر دوندم میلیارد چی داره، اینقدر نمیدونم فلان و ملک و باغ و فلان، اینقدر اینجوری کرده. بعد باش میافته میدونم واقعا این همه دروغ، این همه شایعه، این همه ابتذال. یعنی گفت دروغ نگو مگه که بزرگ باشه، چون دروغ و بزرگ رو راحت‌تر باور میکنن. دیدم به کسانی چه تهمتای میزنن و چه دروغای میبندن و بعد باشون صحبت میکنیم این اصلا طرف روحش خبر نداره و از اساس دروغ، نه که یه چیزی باشه یک مثلا حتی یک کلاغ چل کلاغ شده باشه، اصلا دروغ از اساس. راجع به این مباحث زیاد دادم، هم تو مسائل خانوادگی، تو مسائل دوستانه، تا تو مسائل دیگه. راجع به خودم بنده، راجع به خودم چه دروغ‌ها شنیدم که اصلا بعضیش خنده‌دار و جوکه، بعضیش هم که عصبانی کننده است. آقا الان فکر می‌کنید چرا اصلا این چیزا، دروغ‌های بزرگ راجع به مسائل مختلف، دروغ سیاسی، دروغ اقتصادی، دروغ اخلاقی، این یک بیماری، یک فتنه است واقعا. دامن همه هم کمومیش میگیره، باید به این چیزا بیتوجه بود و در نشرش کمک نکرد. خب این سوالات زیاده، این الان آمده گذاشت این بالا. فهمیدن در جلسه عنوان شد تئاتر برخلاف دین است، اشکال شرعی دارد، افراد مسلمان آن را نباید آموزش بدهند. چقدر صحت دارد؟ چی صحت دارد؟ این که در یک جلسه یک کسی حرف زده نمیدونم. این که تئاتر برخلاف دین است، این یعنی چی؟ تئاتر منظور داستان تئاتر، سناریوی تئاتر، روش کارگردانیشه، روش گریمشون، روش هنرپیشهشون، دیالوگاشون، اختلاط هنرپیشه ها با هم چیش؟ اینا باید یکی بگید موضوع کلی تئاتر برخلاف دین است یعنی چی؟ فهمودن که باز همون بیهجابی در کشور مغزل اجتماعی شده، فکرهایی شده، سوالاتی شده، جوابایی شده، یه جایش ابهامه، یه جایش مشکله، در روشهاش اختلافه. بعضی ها میگن قانون و دولت چقدر دخالت بکنه، چجور دخالت بکنه، بعضی ها میگن نکنه، اختلاف نظر و بحث ایناست دیگه. حالا برای دفاع از فرهنگ عرشه دفاع مقدس که به فراموشی سپرده میشود و فقط جای خودش رو به حفظه دفاع مقدس داده، چه فکری کردید؟ اولا که همه فکرهایی که من نباید بکنم که از من بپرسید چه فکر کردید، من از شما بپرسم شما چه فکر کردید. بالاخره اون بچه‌هایی که تو جنگ بودن تا آخر که نیستن دیگه، ما مثلا جزء جوان‌تراش بودیم دیگه، هم در حال رفتنیم، تا چند سال دیگه هممون میریم. همین که منتقل بشه هم تاریخ جنگ و از تاریخ حوادث جنگ مهمتر فرهنگشه، منتقل شد به شماها به عنوان نسل بعد بچه‌هایی که هستن، این کارش که نسل قبل باید انجام بده، شما هم باید تشنگیشو داشته باشید، بلا به زور چیزی رو نمیشه فوق نکرد. فهمیدم که شما اشاره کردید به شادی در زمان تولد پیامبر، که در زمان تولد پیامبر از میشن داشتن، بگون به مباحثه با عالمی در مدینه اشاره کردید. به نظر میرسد اسلام دین شادی نباشد یا مصادیق آن مشاهده نشود. ببینید اونی که در اسلام باش برخورد شده غفلت نشادی، غفلت نشادی، اون غفلت ممکنه به شکل غم بروز کنه، ممکنه در شکل عصبانیت بروز کنه، ممکنه در شکل بعضی از شادی ها بروز کنه. اونو که باش مخالفت شده غفلته، غفلت از حقیقت، غفلت از مسئولیت، غفلت از مسئولیت خود و حقوق دیگران، غفلت از رشد. هر جایی غفلت بیاد باش مخالفت شده، که در قالب عصبانیت و خشم و خشونت، که در قالب شادی افراطی برای یه امری که شادی مثلا برای پامال کردن حقوق دیگران. بعضی دیدیم ما مثلا یکی رو مسخره میکنیم خوشحالیم، شادیم، شادیم از یک امر ناحق، ولی شادی از امر حق، شادی که به معنای غفلت نیست. شما یک آیه و حدیث اگر آوردید که با شادی به ما و شادی مخالفت شده باشه، سهمش دعوت به شادی واقعیه. تو روایت میگه هر کس مؤمنی را شاد کند خداوند دونم به چه پاداشی خواهد داشت. چقدر از این روایت داریم که هر کس برادرش و خواهرش و دوستش و همسایه‌اش را شاد کنه، چه از طریق تأمین نیازهاش، حل مشکلش، تا از تأمین تا شادی همش به معنای دلغک‌بازی و اینا که نیست که. شاد کردن، شادی انسانی داریم، همونطور که ما اینجا الان بحث کردیم که انسانیت انسان، حیوانیت انسان، غم و شادی ها هم دو جورن. غم و شادی هایی مربوط به حیوانیت ما، غم و شادی هایی مربوط به انسانیت ما. غم های انسانی و شادی انسانی 100% توصیه شده، مستحب عبادت بزرگ هر کس دیگران رو شاد کند. تو روایت ما زیاد داریم من سر مؤمن من ادخل السرور فی قلوب المؤمنین چه. اما شادی حیوانی و غم حیوانی، شادی و غم ناشی از غفلت، شادی و غمی که منشأش خودپرستی و خودخواهی و دنیا محوری و ظلم و اینا باشه، منشأش با این شادی مخالفت کردن، با غمش هم مخالفت کردن. اسلام تر اصالت غم نیست، اما اصالت شادی هم نیست، اصالت رشد کمال و رشد. بعضی غمها و بعضی شادیها با رشد و کمال ما سازگارن، کمک میکنن، اینا هم هر دوش توصیه شده. بعضی شادیها و بعضی غمها مانع رشد ما هستن، نه هر دوش گفتن نشه. خب دیگه هم سوالات زیاده، هم من خسته شدم، هم شما. خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم موفق باشید. سلامت باشید.